بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب آیه ملا مدلی گفتش که دلیل ظنی و موضوع حکم رو یه بار دیگه توضیح بدین، یه یادآوری بشه. اول درباره موضوع حکم صحبت کنیم. ببینید، موضوع حکم در واقع شرایط فعلیت اصل حکمه، و به تعبیر دیگه اگر وجوب یا حرمت یک امری بخواد فعلی بشه و تحقق پیدا کنه، باید موضوعش تحقق پیدا کنه. مثالی که زدیم برای مثال وجوب حج بود. وجوب حج بدون در نظر گرفتن موضوع حکم مستقر نمیشه، قطعی نمیشه، منجز نمیشه. خب حالا موضوع حکم وجوب حج چیه؟ موضوع حکم وجوب حج وجود مکلف مستطیعه. در واقع مکلف مستطیع میشه موضوع وجوب حج. یا مثلا موضوع حکم وجوب صلات وجود مکلف بالغ عاقله. اگر مکلفی بالغ نباشه یا عاقل نباشه، دیگه وجوب حجی بر ذمه او مستقر نیست. و قص الهازا، یعنی خیلی. یا مثلا مثال دیگه، وجوب خمس. خمس یک حکم تکلیفی داره که بحث وجوبشه. این وجوب خمس منوط به تحقق یک موضوعه، و اون اینه که شما مکلفی باشه که اموالش سر سال زیاد بیاد و از این زیادی اموالش یک پنجم شما باید بده. پس وجوب خمس در واقع متوقف بر وجود یک مکلفی است که اموالش سر سال زیاد اومده. همچنین وجوب زکات. زکات مشروط است به وجود یک موضوعی، متوقف است بر وجود این موضوعی، و اون اینه که مثلا خب توی خب زکات توی در واقع خدمت شما عرض کنم که انعام دیگه، یعنی گوسفند و شتر و گاو. اگر مثلا خدمتتون عرض کنم که شترها یا گوسفندها و گاوهای شخصی به یه حد نصابی از نظر تعداد برسه، اون موقع زکات واجب میشه. اون رسیدن به اون حد نصابی میشه موضوع وجوب حکم زکات. اینا همیشه موضوع حکم. اما متعلق حکم چیست؟ متعلق حکم یعنی این که این حکمی که مثلا خطاب سله یا موضوع در واقع حکمی که خطاب مثلا لا تشرب الخمر خطاب صوم، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که خطاب های وجوب خمس و زکات میگیره، اینها حکمی که از اینها در اومده که حکم مثلا وجوب نماز، وجوب صوم، وجوب خمس، وجوب زکات، حرمت شرب خمر، اینها خب حکم دیگه. این حکم ها به چی تعلق پیدا کردن؟ رو چی سوار شدن؟ حکمه به چی ارتباط پیدا کرده؟ حکم آیا متعلقش یک کاری است، یک فعلی است، یا نه متعلقش یک ذات است، یا نه متعلقش هیچ کدوم از اینا نیست، متعلقش اشیاء خارجی هست؟ اگر متعلقش یک کار باشه، مثلا میشه مثل چی؟ مثل نماز. و نماز به عنوان یک حکم، وجوب نماز در واقع، وجوب صلات به عنوان یک حکم متعلق این حکم چیست؟ این که باید یک کاری رو در خارج انجام بده، یک حرکات و سکناتی رو در خارج باید به وجود بیاره. این میشه فعل، این فعله، این کار، این در خارج میشه متعلق وجوب صلات، یا گاهی اوقات متعلق حکم ما از جنس فعل و حرکات و سکنات در خارج نیست، گاهی اوقات از جنس چیه؟ از جنس ترک فعله، ترک یک کاریست، یا فعل یا ترک کاریست. مثل چی؟ مثل حکم حرمت خوردن خمر. خب خوردن خمر حرام است که خمر خورده بشه. خب شما برای اینکه این حکم در خارج تحقق پیدا بکنه باید چیکار کنی؟ باید خوردن شراب رو ترک کنی دیگه، پس میشه ترک فعل. پس گاهی اوقات هم متعلق ما ترک فعل، فعل یا ترک فعل، این دو طرف یک جهتش. اما گاهی اوقات متعلق حکم ما فعل و ترک فعل نیست، بلکه متعلق حکم ما خود ذات مکلفه. ذات مکلف یعنی خود شخص خارجی است. مثلا احکامی که در باب کتاب زوجیت هست که خب احکام رو بر خود شخص وارد میکنن، میگن که این شخص، مثلا وقتی میگن که زوجیت برقرار شد، زوجیت این در واقع روی چی پیاده میشه؟ روی کار پیاده میشه یا نه روی شخص پیاده میشه؟ میگن این آقای زید زوج مثلا هند است، یا هند زوجه زید است. پس زوجیت رو فرد، روی شخص خارجی سوار میشه و تعلق پیدا میکنه. به این میگن متعلق الحکمی که از جنس ذات و یا ذات مکلف است. گاهی اوقات هم متعلق الحکم ما نه ذات مکلفه نه فعل مکلفه، بلکه یک اشیاء خارجی است که مرتبط با مکلفن. مثلا مثل اموال مکلف که در بابهای مثل بابهای معاملات خیلی جریان داره. شما ببینید مثلا حکم هایی که در باب بیع صادر میشه، مثلا میگن که وقتی شما پول رو دادی، اون هم مبیع و بیع، اون در واقع چیزی که میخواید بخرید رو به شما تحویل داد، اینجا شما مالک این مال میشی. به تعبیر دیگه حکم ملکیت بر این مال خارجی بار میشود، شما میشوید مالک. خب این ملکیت رو چی پیاده شده؟ روی کار شما پیاده شده یا روی خود شما پیاده شده؟ هیچ کدوم، بلکه روی یک مال خارجی پیاده شده و سوار شده، تعلق پیدا کرده. ببین سه تا حالت میگن متعلق الحکم. حالا از حیث، دقت بفرمایید اینجا خیلی نکته میخوام استفاده کنیم، از حیث اینکه حکم ما متعلق های متفاوتی پیدا میکند، یه تقسیم بندی دیگه ای هم داره حکم در یک تقسیم بندی به حیث اینکه متعلقش در واقع چه چیزی باشد، تقسیم میشود به حکم وضعی و حکم تکلیفی. در حکم تکلیفی متعلق الحکم فعل یا ترک فعل است، در حالی که در حکم وضعی متعلق الحکم ذات مکلف یا اشیاء خارجی مرتبط با مکلف هم. ای خدا، این از این پرسیدن که چی در تقسیمات متعلق حکم مکلف از زوات، متعلق مکلف زوات و آخری افعال مکلف است. یعنی چی متعلق زوات مکلف؟ فعل و ترک در رابطه افعال مکلف، بله بله اینطوری تعبیر میشه گفت. خب این از این مطلب. اما یه سوال دیگه هم پرسیدن که دلیل ظنی رو یه بار دیگه توضیح بدید. ببینید ما گفتیم که خدمت شما عرض کنم که فقیه از هر طریقی میخواد به حکم شرعی برسه فرقی نمیکنه، چه با دلیل محرز چه با اصل عملی، در هر صورت باید به اون نتیجه‌ای که میرسد قطع داشته باشد. اگر قطع نداشته باشد هیچ حجیتی نه برای خودش و نه برای مقلدینش نخواهد داشت. این رو مفصل بحث کردیم، استنباط کردیم، با دلیل هم توضیح دادیم گفتیم چرا باید اینطور باشه. بحث دلیل حجیت قطع رو آوردیم جلو و اینکه حجیت قطع ذاتی است، معذریت دارد و منجزیت دارد، اینا رو کار نداریم. در مرحله بعد اولین سوالی که مطرح میشه، خب میگن که خب قبول، فقیه باید قطع داشته باشد به نتیجه. اما ببینید این داریم سوال میپرسیم، یعنی ما الان در مقام سائل و اشکال کننده به آقای صدر هستیم. آقای صدر ما فهمیدیم که فقیه باید قطع داشته باشد، اما ببینید ما دو نوع دلیل داریم. گاهی اوقات دلیل محرز ما دلیلی است که خودش هم قطعیه، یقینیه، 100%، توش احتمال مخالفت با واقع وجود نداره. خب مسلمه اونجا فقیه وقتی وصله اون دلیل کشف حکم شرعی میکنه نسبت به نتیجه که حاصل میشه قطع پیدا میکنه. اما ما همیشه که با دلیل قطعی و یقینی مواجه نیستیم که بتونیم به نتیجه قطع داشته باشیم، مخصوصا که خیلی ها قائل هم ما الان در باب انفتاح علم نیستیم، یعنی راه باز نیست برای رسیدن به یقین، زمان حضور معصوم نیست، زمان غیبت معصوم، حالا کار نداریم بحثا. بالاخره ما بعضی جاها با دلیل‌های ظنی مواجهیم، یعنی دلیل‌هایی که توش احتمال مخالفت با واقع وجود داره. خب آیا ما میتوانیم از در واقع استفاده از دلیل ظنی در فرایند استنباط حکم شرعی به قطع برسیم، یعنی نتیجه برای ما حاصل شود که به در واقع اون نتیجه مورد قطع فقیه باشه؟ اصلا امکان داره؟ چه حرفی شما زدید؟ لحاظ عقلی بخوای حساب بکنی، همون عقلی که برای شما اثبات کردید خدمت شما ارز کنه باز نمیشه. پاسخ چیه؟ آقای سعدیه ببینید مسئله خیلی روانه. مسئله اینه که شارع مقدس وضعیت مواجهه عباد رو در قبال دلیل‌هایی که ممکنه در فرایند استنباط و مشعی بهش برسن رو ملاحظه کرد، دید که خب واقعا رسیدن به یک دلیل یقینی و قطعی برای همه ممکن نیست. خب اگر که برای همه ممکن نباشه و از طرفی تعداد دلیل‌های قطعی کم باشد و از اون طرف شارع از همه وجوب تبعیت از مذهب و شریعت رو خواسته باشد، خب در این صورت که رسیدن به یک موقف عملی خیلی سخت میشه و شاید واقعا برای اوحدی از افراد ممکن باشه خیلی کم بتونن به اون موقف عملی برسن. چرا؟ چون از طرفی ما داریم میبینیم قطع و یقین برای همه ممکن نیست اتفاق بیفته، رسیدن به دلیل قطعی. از طرفی هم واقعا تعداد دلیل های قطعی خیلی کمه. شارع اومد به دلیل اینکه این مشکل پیش نیاد یک قانونی وضع کرد. رفقا این قانون که عرض میکنم خیلی مهمه، آقای صدر نیورده، اومد قانون مصلحت تسهیل علل عباد رو وضع کرد. گفت من میخوام به بندگان راحت بگیرم که بتونن موقف عملی در قبال شریعت رو اتخاذ کنن. چی بود این قانون مصلحت علی تسهیل؟ چی بود این قانون در واقع راحت گرفتن بر بندگان، تسهیل علی عباد؟ شارع اومد فرمود و من میدونم دلیل ظنی مثل دلیل قطعی نیست، اینو میفهمم، اما من دلیل ظنی را اومدم، دلیل ظنی را القا احتمال خلاف کردم، حجتش قرار دادم، یعنی بالاخره دلیل ظنی مخالفت با واقع توش احتمال داره، چون ظن است دیگه، 70-80% یعنی 20-30% ممکنه مخالف داره بیاد. من اشاره به خاطر قانون مصلحت تسهیل علی العباد او 20-30% که ممکنه مخالفت بکنه رو کل عدم فرض کردم، به تعبیر دیگر اومدم القاء احتمال خلاف کردم، اون رو کل حجت قرار دادم، اون دلیل ظنی رو، یا به عبارت دیگه اون رو شبیه قطع قرار دادم. خب حالا که شارع این کار کرده و شارع تو ماهیت دلیل ظنی دست برده به دلیل قانون مصلحت تسهیل علی العباد، پس از این به بعد دیگه دلیل ظنی نتیجه‌ای مثل قبل نخواهد داد، این نتیجه احتمال خلافی، بلکه نتیجهش هم کل قطع میشه، شبیه قطع میشه. پس بنابراین میشود از دلیل ظنی به قطع رسید که زمانی که اون دلیل ظنی از ادله ظنی معتبر، معتبر یعنی چی؟ تکرار کنید، معتبر یعنی دلیلی که شارع در آن القاء احتمال خلاف داده است، دلیلی که شارع مقدس اون رو، دلیل ظنی که شارع مقدس اون رو کل قطع حجت قرار داده است، این میشه محط حجیت ادله ظنی یا ادله ناقص. خب یعنی چی شارع القاء احتمال خلاف؟ آها، چرا شارع این کارو میکنه؟ الان پس شارع گوش نکردی چی گفتم؟ نه دیگه گوش نکردی، همینو گفتم، عرض کردم شارع به دلیل اینکه دید اگر که بخواد فقط به قطع عمل بکنه، اولا اینکه موارد قطع دلیل قطعی کمه، ثانیا همه بهش نمیتونن برسن، اون وقت شریعت تعطیل میشه، شما دارید میگید به شریعت عمل کنید، موقف عملی اتخاذ کنید، از طرف اینطوری. خب اومد چیکار کرد؟ اومد یک قانون و مصلحتی رو از در واقع جعل کرد. مصلحت چی؟ مصلحت تسهیل علی العباد، به واسطه این که میخواد به بندگان راحت بگیرد، اومد دلیل ظنی را کل قطع قرار داد. یعنی چی؟ یعنی دلیل ظنی را القاء احتمال خلاف کرد، گفت با دلیل ظنی، من میدونم دلیل ظنی 20-30% ممکنه چپکی بزنه به جاده خاکی، ولی من او 20-30% رو القا کردم، اصلا حساب نمی کنم، شما به همون 70-80% عقص کنید، من همون 70-80% شما رو مثل 100% قطع قرار میدم. چرا؟ دلیلش چی بود؟ میخواست تسهیل علی العباد اتفاق میفته، میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه بابا من میفهمم همه که نمیتونن دلیل قطعی به دست بیارن، این که واضحه که اگر که اینطور باشه که اصلا دین خدا، شریعت نبوی زیر سوال میره، کی میخواد دیگه موقف عملی اتخاذ کنه؟ لذا اینطور فرمود. روشن شد؟ خب خداش خب اینم از این مطلب، یه در واقع اصخایی میکنم یه مطلبی از جلسه قبل ما توضیح دادیم که متنش باقی مون، من اون یه بار دیگه به حد خلاصه توضیح بدم. ببینید ما بحثمون رسید به کجا؟ درس ششم بودیم، رسید به در واقع دلیل شرعی لفظی. این دلیل شرعی لفظی از کجا در اومد؟ این خیلی مهمه، بعد دقت بکنیم. دلیل شرعی لفظی محط بحثش در واقع از ذیل بحث دلیل قطعی و ظنی بود. یعنی ما چی گفتیم؟ گفتیم که اون تقسیم بندی نظام تبویبی که از شهید صدر ما شنبه خدمتتون توضیح دادیم اونو یادتون بیاد، گفتیم که ما باید قطع داشته باشیم. قطع ما یا به از طریق دلیل محرز ثابت می شود یا از اصل عملی. دلیل محرز خودش یا دلیل قطعی است یا ظنی است. هر کدوم از این دلیل قطعی و ظنی یا عقلی هن یا شرعی هستن. عقلی یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا عقل من میاد یه حکمی رو میفهمه و از به کمک شرع میخواد از اون عقل یک حکمی رو استفاده کنه. دلیل شرعی چی بود؟ دلیل شرعی اونی بود که خود شارع مقدس حالا از طریق قولش، از طریق فعلش، از طریق تقلیدش یه مطلبی رو بفرماید. خب خود دلیل شرعی دو قسم داره، یا لفظی است یا غیر لفظی. لفظی اونیه که در واقع اون دلیل ما، خطاب دلیل شرعی ما از جنس لفظ باشد، قول معصوم باشد. خب در اون صورت کتاب یعنی قرآن و روایات همه میشن دلیل شرعی لفظی. اما گاهی اوقات هم دلیل شرعی ما غیر لفظی است. یعنی چه غیر لفظی است؟ یعنی جنس لفظ نیست. مثلا باز ولی شرعیه، این خیلی مهمه، دقت بفرمایید. مثلا فعل معصومه، گفتیم دیروز معصوم علیه السلام یه کاری رو انجام میدن، فرض کنید دارن وضو میگیرن. مثال مثلا واضحش که متوجه بشید اون داستان معروف یک پیرمردی بود که داشت تو مسجد وضو میگرفت، امام حسن علیه السلام در دوران نوجوانی و جوانیشون وارد مسجد شدن و دیدن که این داره وضو اشتباه میگیره. به جای اینکه با زبان و لفظ بگن که ای پیرمرد تو داری اشتباه وضو میگیری، همونجا به پیرمرد گفتن که شما نگاه کنید ما چطور وضو میگیریم. این وضو صحیح رو انجام دادن. این انجام دادن وضو صحیح، این میشه فعل معصوم. خب حجت هست فعل معصوم، حتی با این شرایطی که شما میخونیم. و از طریق از طرف دیگر بعضی اوقات هم دلیل شرعی غیر لفظی ما از نوع تقریر و سکوته. به عنوان نمونه خدمت آقا رسیده حضرت به دلیل این که مثلا شرایط جامعه به گونه‌ای بوده که نمیتونسته به صورت صریح صحبت بفرماید، طرف سوالی پرسیده، حضرت سکوت کرده یا سری به مثلا در واقع آره نه روزون که سرشو به نشانه لذت کن، چون اگر باز سرشون رو نشانه لذت کن بدن میشه از جهت فعل، میشه فعل معصوم، ولی سکوت کردن، چیزی در مخالفت با اون مطلع نگفتن. باز سکوت معصوم تحت یک سری شرایط خاصی حجیت داره و به عنوان دلیل شرعی غیر لفظی خدمت شما عرض کنم شأنیت بر استنباط حکم شرعی رو داره. این از این. همین رو عرض میکنم پس تا اینجا. بعد حالا با توجه به این توضیح که خدمتون دادیم، جناب آقای شهید صدر میفرماید که خب بعضی از دوستان متاسفانه دیر تشریف میارن، من این نکته رو بکنم، و خب از بنده هم مطالبه صوت درس رو میکنن. من مشکلی ندارم، یعنی من با کسی هیچ مشکلی ندارم که بخوام یه صوت رو بدم، اما خب واقعا این صحیح نیست. حالا به هر دلیلی ما دیر اومده باشیم یا یه ساعتشو نیومده باشیم، این خواهش میکنم که خودتون رعایت بکنید، این برای خودتون. خب عرض کنم به محضرتون که پس این شد اقسام دلیل ما. حالا ما تو دلیل شرعی چه لفظی و غیر لفظی سه جهت و سه جنس بحث داریم. یک، ابتدا باید بیایم این دلالت دلیل شرعی رو توضیح بدیم که دلالت دلیل شرعی چیست، چگونه است، تبیین کنیم. به تعبیر دیگر ما باید به مطلب و مای اونایی که منطق یادشونه، ما باید بیایم مطلب و مای دلالت رو تو دلیل شرعی توضیح بدیم که دلالت از چه جنسی است، از چه سنخی است، تو چه کانتکسی معنا میشه، تو چه فضا و مفاهیمی توضیح داده میشه. بعد از اینکه ما این دلالت رو مطلب ماش رو توضیح دادیم، این مطلب اول و جنس بحث اول است. بعد از اون باید بیایم از حجیت دلیل، حجیت اون حجیت اون دلال، آیا اون دلالتی که ما تو مرحله اول فهمیدیم به عنوان مطلب تصوری و مطلب و مایه دلالت، آیا این حجیت و اعتبار داره و در مرحله و ظهور داره در کلام دلیل شرعی ما؟ میشه این دلالت و معنای دلالت رو از توی ادله شرعی بیرون کشید؟ آیا ادله شرعی ما هم به همین معنا توشون دلالت اتفاق افتاده؟ و در مرحله آخر ما باید اثبات کنیم که آیا خدمت که این مطلب دوم میشه مطلب حل بسیطش، میخوایم اثبات کنیم حجیت رو، آیا حجیت دارد یا ندارد. و در مرحله سوم که مرحله حل مرکب است، میخوایم اثبات کنیم که آیا صادر شده است این دلیل از شارع یا نه، یعنی آیا این دلیلی که ما تو مرحله اول مطلب ماشو گفتیم، یعنی دلالت رو توضیح دادیم و اثبات هم کردیم که این اعتبار داره، یعنی دلیل های شرعی ما در متن شریعت همه از جنس و سنخ این نوع دلالتن و این نوع دلالت معتبر است. بعد از این دو تا مرحله میخوایم در مرحله سوم اثبات کنیم که آیا اینها این گونه دلیل های از شارع صادر شده است یا خیر. پس سه تا مرحله داریم ما: تبیین دلالت، اثبات حجیت دلالت و اثبات صدور دلیل از شارع. همین رو بریم متنش رو بخونیم پیاده کنیم. صفحه 62. نه این درس جدید نیست، مال دیروزه. بله صفحه 76 رو بیارید، انتهای صفحه تقسیم البحث رو این نگاه بندازید. بله میگه که و فی القسم الاول به کلا نوعیه نحتاج و الا ان نعرفه. میگه در قسم اول، این قسم اول منظور کدوم قسمه؟ منظور دلیل شرعی است. بالاش بینید یا حواستون باشه. میگه در قسم اول یعنی دلیل شرعی، صفحه 76، صفحه 76 انتهای صفحه 76، نه 79، صفحه 76 انتهای صفحه، اونجا که میگه که وفی دونش کنم چشم نمیدونم و فی کل القسمینه و فی القسم الاول به کلا نوعیه. قسم اول منظور کجاست؟ یعنی دلیل شرعی، و در دلیل شرعی به هر دو نوعش، یعنی چه لفظی و چه غیر لفظی، نحتاج، احتیاج داریم الا ان نعرف، تا اینکه بشناسیم. چه چیزی رو بشناسیم؟ سه تا بحثا. اولا دلالت دلیل شرعی، اینکه بشناسیم دلالت دلیل شرعی رو بشناسیم تصوری، که معنهو علامازا یدلو به ظهور عرفی، و اینکه این دلیل شرعی بر چه چیزی دلالت میکند به واسطه ظهور عقلایی و عرفیش، این خیلی مهمه. مطلب دوم و ثانیاً حجیت تلک دلاله و ذالک ظهور و وجوب تعویل علی، وجوب تعویل علی. خب میگه که مرحله دوم باید چی بشناسیم؟ این که آیا این دلالت حجیت دارد، اعتبار دارد، یصح الاحتجاج عند العقلاء است یا نیست، و ذلک الظهور، و یعنی حجیت تلک دلاله و ذلک الظهور، که این دلالت و ظهور حجیت داره، و اینکه آیا باید بهش اعتماد بشه یا نه، وجوب تعویل علیه، آیا واجبه که بهش اعتماد بکنیم یا نه. تعویل یعنی اعتماد. و در مرحله سوم صدور الدلیل من الشارع حقا، آیا در حقیقت این دلیل از شارع صادر شده یا نه، این نوع دلیل ها. و من هنا کان البحث فی القسم اول موزعا الى ثلاثه ابحاث وفقا لهذا تفصیل. میگه و من هنا، و از همین توضیحی که دادیم بحث ما در قسم اول، قسم اول منظور چیه؟ منظور دلیل شرعی دیگه، این حواستون باشه، منظور دلیلش بالاش بنویسید که فراموش نکنید. میگه بحث ما در قسم اول موزعا پخش شده است، توضیح شده است به سه تا بحث، موافقا به خاطر توافق و همراهی با لحاظ تفسیر، برای این توضیحی که الان دادیم، این سه توضیحی دادیم اولا ثانیا ثالثا. بنابراین فالبحث الاول فی تحدید الدلاله، بحث اول در شناسایی دلالت، و البحث الثانی در اثبات فی اثبات حجیت ما له من دلالت و ظهور، در اثبات حجیت چیزی است که برای اون دلالت ظهور است. و البحث الثالث بحث از چیز فی اثبات صدور دلیل من الشارع، آیا دلیل از طرف شارع صادر شده است یا خیر. خب این از درس ششم که پایان پذیر بود. اما درس بعدی که در طرفتون باشه ما دیگه وارد دلیل شرعی میشیم. اما اولین بحثی که تو دلیل شرعی داریم همون بحث اوله، یعنی میخواییم بحث تصوری کنیم، میخواییم دلالت رو بشناسیم. لذا تو در واقع خدمت شما عرض کنم که این بحث ما به دنبال دلیل به عنوان در واقع شناسایی ماهیت دلالت هستیم، مطلب ما دلالت رو میخواییم توضیح بدیم. خب عرض کنم به محضر رانیتون که کلن نیم ساعت اومدید سر کلاس، ساعت هم الان 9:46 دقیقه است، میخواید استراحت کنید باید بید باش عجو خودتون سلام. پس یک استراحتی کنید، ساعت 10 بیاید دیگه، ما 10 بیاییم تا 11 به کوب میخونیم یک ساعت دیگه. خب الحمدلله رب العالمین. سلام.